رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. ساعت 5:30 صبح با وقت افغانستان و 8 شب با وقت واشنگتن دی سی است. من قدیر مشرف هستم. توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس جمهور جدید ایالات متحده می گوید ادارات استخباراتی را حمایت خواهد کرد. روسیه گفته است پوتین آماده ملاقات با ترامپ است و پیش بینی جنگ دشوارتر در غرب موسل. شنونده های عزیز، امروز یک شنبه 22 جنوری سال 2007 میلادی است. پس از خبرها گزارش‌های از افغانستان و جهان داریم. مطلب داریم درباره مظاهرات گسترده و چند صد هزار نفری گروه از مدافعان حقوق زن، همجنسگرایی و گروه از افرادی که در مخالفت با اظهارات و سیاست‌های اخیر دونالد ترامپ در جاده‌های واشنگتن دی سی و سایر شهرهای ایالات متحده ریختند. همچنان مطلب خود داشتیم در مورد مذاکرات روی آغاز روند صلح در لیبیا. امید تا آخر این برنامه با ما باشید. و اکنون هم توجه کنید به تفصیل خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و اعضای شورای عالی صلح آن کشور در گذشته رئیس شورای صلح را یک زایه بزرگ برای افغانستان خواندند. پیر سید احمد گیلانی روز شنبه در اثر حمله قلبی در یک شفاخانه در شهر کابل به عمر 84 سالگی درگذشت. آقای گیلانی متولد ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار، رهبر طریقت صوفیه قادریه در افغانستان بود که پس از به قدرت رسیدن حزب دموکراتیک در سال 1357 خورشیدی در افغانستان به پاکستان پناهنده شد و در آنجا سازمان سیاسی نظامی محاذ ملی اسلامی افغانستان را در مخالفت با حکومت متحد شوروی وقت بنیان نهاد. سید احمد گیلانی از فاکولته شریعت دانشگاه کابل فارغ شده بود و خانواده وی در افغانستان از نفوذ مذهبی و سیاسی قابل توجه برخوردار است. دو مرد مظنون به طراحی حملات دهشت افغانی خود را در جریان عملیات پلیس در غرب عربستان سعودی منفجر ساخت. وزارت داخله عربستان با ذکر این مطلب می گوید مظنونین روز شنبه در شهر جده مواد انفجاری جاسازی شده در بدنشان را پس از درگیری با نیروهای امنیتی که می خواستند آنان را دستگیر کنند انفجار دادند. در اعلامیه وزارت داخله عربستان آمده است که به سایر افراد آسیب نرسیده است. مقامات می گویند نیروهای امنیتی یک مرد سعودی و همسر پاکستانیش را در یک عملیات جداگانه ضد دهشت افغانی نیز بازداشت کردند. صبح روز شنبه که خبرها از انفجار دو دهشت افغان در شهر جده به نشر رسید، ریاست جمهوری افغانستان آن را عمل دهشت افغانانه خوانده و شدیداً محکوم کرده بود. رئیس جمهور ایالات متحده که ادارات استخباراتی کشورش را شدیداً انتقاد کرده است، عصر شنبه به کارمندان استخباراتی آمریکا یا CIA گفت از شما حمایت میکنم. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
دونالد ترامپ در دومین روز کاریش به حیث رئیس جمهور ایالات متحده در مقر اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده یا CIA حضور یافت و گفت که جنگ علیه داعش در اولویت قرار داشته و حکومت وی رویکرد آمریکا را سرعت خواهد بخشید. رئیس جمهور ترامپ گفت که واشنگتن این جنگ را طولانی تر از هر نبرد دیگر جنگیده است، اما از توانایی هایی که دارد استفاده نکرده است. دونالد ترامپ یک بار دیگر تاکید کرد که داعش باید محو گردد و گزینه دیگر وجود ندارد. این نخستین سخنرانی آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده در برابر کارمندان اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده بود که در آن به گفته مقامات نزدیک به 400 کارمند CIA حضور داشت.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آماده ملاقات با دونالد ترامپ همتای آمریکایی خود است، اما ایجاد شرایط مناسب برای وقوع چنین ملاقات ممکن است چندین ماه طول بکشد. دمیتری پسکوف سخنگوی قصر کرملین با بیان این مطلب به خبرگزاری روسیه تاس گفت چون این اتفاق در هفته های آینده رخ نمی‌دهد و امیدوار است تا چند ماه آینده این ملاقات صورت گیرد. آقای پسکوف تأکید کرد که اشتباه بزرگ خواهد بود اگر فکر شود رابطه مسکو و واشنگتن در دوران آقای ترامپ خالی از تضاد و اختلاف نظر باشد. منتقدان دونالد ترامپ روسیه را به مداخله در انتخابات برای پیروزی آقای ترامپ به حیث رئیس جمهور آمریکا متهم می کنند، اما مسکو آن را ساخته و پرداخته دموکرات ها عنوان کرده رد می کند. ایالات متحده به دور ابتدایی مذاکرات صلح سوریه در آستانه مرکز قزاقستان که قرار است روز دوشنبه برگزار شود، هیئت نمی‌فرستد، اما در عوض ناظر دیپلماتیک آمریکایی حضور خواهد داشت. جزئیات بیشتر باز هم از میرویس رحمانی.
وزارت خارجه ایالات متحده روز شنبه با ذکر این مطلب گفت که جورج کارولز سفیر ایالات متحده در قزاقستان در آن مذاکرات که از جانب روسیه، ترکیه و ایران بدون سهمگیری ایالات متحده سازماندهی شده است، شرکت خواهد کرد. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه گفته است که دمشق حاضر می باشد در مذاکرات روی تمام مسائل بحث کند. اما جناحای مخالف آقای اسد گفتند که صحبتهایشان را روی تطبیق آتش بس روان و مسائل بشری متمرکز خواهند کرد. این در حال است که ناظرین حقوق بشر سوری می گویند که یک بم جاسازی شده در موتر روز شنبه در کمپ مهاجرین سوری در نزدیکی سرحد اردن منفجر شد که کم از کم 6 کشته و بیش از 10 مجروح بر جا گذاشت. کسی یا گروهی تا هنوز مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.
و خبر آخر هم از عراق. نیروهای اردوی عراق در تصفیه مناطق غربی شهر موصل از کنترل گروه داعش جنگ دشوارتری را پیش بینی می‌کنند. اما جنرال عبدالغنی الاسدی حین بازدید از مناطق شرقی شهر موصل که روز چهارشنبه از تصرف داعش آزاد اعلام شد به خبرنگاران گفت پیامش به تمام ساکنان شهر موصل این است که آزادی نزدیک می باشد. اما تحرکیت و پیشرفت نیروهای عراق که حمایت ائتلاف به رهبری آمریکا را با خود دارند به نظر می رسد در غرب موصل مبارزه دشوارتری بطلبد. موصل آخرین پایگاه عمده گروه داعش در عراق تلقی می شود. و با اینجا می رسیم به پایان خبرها. تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا و توجه شما را به نشر گزارش ها به میزبانی میرویس رحمانی جلب می داریم.
رادیو آشنا صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
سلام و صبحتان بخیر شنونده های عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا، به بخش گزارش های برنامه این ساعت خوش آمدید. یک نهاد مدنی در ولایت هرات با راه اندازی یک کمپاین در تلاش جمع‌آوری افراد معتاد به مواد مخدر از سطح آن شهر است. مسئولان این نهاد میگویند تصمیم دارند تا دست کم 2000 فرد معتاد را جمع‌آوری کرده و پس از درمان آنان را به آغوش خانواده هایشان در ولایت های مختلف افغانستان بفرستند. خلیل نورزایی گزارش می‌دهد.
شورای اجتماعی جوانان ولایت هرات در سرمای زمستان تصمیم گرفته است تا مبارزه با اعتیاد را به یک حرکت همگانی مبدل سازد. مسئولان این شورا به همکاری ریاست عدلیه و قماندانی امنیه هرات 42 فرد معتاد به شمول 4 زن را جمع‌آوری و آنها را به مراکز ترک اعتیاد منتقل کردند. این معتادان بی سرپناه در مخروبه‌ها و گوشه و کنار شهر هرات زندگی می‌کردند. نذیر احمد صالحی رئیس شورای جوانان هرات می‌گوید آنها در نظر دارند تا دست کم 2000 فرد معتاد به مواد مخدر را که بی سرپناه هستند از سطح این شهر جمع‌آوری کنند. به گفته آقای صالحی این افراد با هزینه این شورا تداوی خواهند شد و سپس آنها را به خانواده‌هایشان در هرات و سایر ولایت افغانستان تسلیم خواهند داد.
مرحله اول تعداد حدوداً 30 نفر ما جمع‌آوری کردند که به کمپ قدستانی سر بردند و مرحله دوم حدوداً 42 نفر که ما جمع‌آوری کردند سطح شهر جمع‌آوری کردند و این 2000 معتاد که ما ترک می‌کنیم که نه که خدای نکرده ما پروژه‌ای گرفته باشیم از کسی، فقط این بودجه شورای اجتماعی جوانانه، بودجه از این جوانانه که ما کمک همکاری از اینا در قبال از اینا می‌کنیم. باید این ما هر کدام ما شما وظیفه خود بدانین، اینا هم اولادای ما شما هستند.
در میان 42 فرد آغشته به مواد مخدر که از سوی مسئولان این نهاد مدنی به مراکز درمانی انتقال داده شدند، یک زن و شوهر نیز حضور دارند که بیشتر از 8 سال است درگیر پدیده شوم اعتیاد هستند. محمد گل و فاطمه که دو فرزند نیز دارند میگویند بیکاری و کوکنار شیرازه زندگیشان را از هم گسسته است تا جایی که روزگارشان را در مخروبه ها سپری می کنند.
کار نبود، از همش سوختیم و دیوانه شدیم دیگه. اصلا مال ما چرس می کشیدیم، اول یک وقت مخت چرس می کشیدیم. اگه عملی شدیم همین شاید است که بخول بمردن بودیم دیگه. دکتر ما جواب دادن خلاصه. یک وقت خبر شدم که به دوزی می میکشه. یک تعریف کردم که می کشه عملی شده گفتم خب چرا تو عملی شدی؟ ما چی ازی برد کردیم که تو بکنی؟
بچه سر می شکم بدبخ شدیم عملی شدیم. شود به لب صدق شد تیر می کنیم چکار کنیم خودم رو بزدن. امید به خود یک ما میله کنیم بودن.
افراد معتاد به مواد مخدر در ولایت هرات تعدادشان به هزاران نفر میرسد که در بین آنان زنان و کودکان نیز شاملند. مانند این زن که از 7 سال به این سو معتاد به مواد مخدر است و آن را از شوهرش که آغشته به مواد مخدر بوده به ارث برده است.
شوهر مجلس های معتاد بوده میان 24 ساعت خانه شیشته میکشید. من به دود و دم نفس سازی و پای چراغ و پای دود و پای زربره آغازی و نیچیز نبود از معتاد بال میشد. خود میکنم برای اندر آیدش به پیش بکردم بیفتن زن خود معتاد که اگه معتاد نباشه خانه تو میره.
فعالان مدنی در هرات نیز این روند را نگران کننده می خوانند و می گویند هر روز بر تعداد معتادان به مواد مخدر در این ولایت افزوده می شود و حکومت هیچ برنامه ای برای مبارزه با این پدیده روی دست ندارد. عبدالله عزیزی، فعال مدنی:
واقعا این سونامی خاموش است که شما می بینین. هر انسانی که از کنار این پدیده رد بشه و احساس نداشته باشه، من نامعذور انسان نمی گذارم. اگر کسی از کنار این موزلات تیر میشه و احساس هم نو دوستی نداره، همگرایی نداره، او را نمیشه انسان محسوب کرد.
مسئولان اداره مبارزه با مواد مخدر ولایت هرات اما میگویند در تلاشند تا با ساخت یک مجموعه بزرگ ترک اعتیاد در این ولایت اکثر معتادان را جمع آوری کنند و آنان را به زندگی عادی بازگردانند. سید محمد سادات، مدیر کاهش و تقاضای اداره مبارزه با مواد مخدر هرات میگوید این مجموعه درمانی تا سال آینده تکمیل و ظرفیت پذیرش 300 نفر در یک زمان را داراست.
ما در آینده پلان داریم، البته وزارت مبارزه مواد مخدر پلانی را داره که در به شکل یک کامپلکس جامع در سطح زون به هرات اگر خدا بخواد اداس بکنه که حدود 300 نفر ظرفیت داشته باشه، در پلوی تداوی برنامه‌های حرفه‌ای آموزشی را هم داشته باشه. ولی در کوتاه مدت همچو حرکات و همچو فعالیت هایی که از طرف نهادهای اجتماعی میشه برای شهروندان هرات مورد استقبال قرار میگیره و ما هم کماکان کمک را که دست ما ساخته باشه همراهشان میکنیم.
بر اساس آمارهای اداره مبارزه با مواد مخدر ولایت هرات هم اکنون نزدیک به 60,000 نفر در این ولایت به انواع مواد مخدر معتادند که 13% آنان را زنان و 7%شان را کودکان تشکیل میدهند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
مقامات صحت ولایت فاریاب میگویند خدمات واکسیناسیون در مناطقی که زیر خطر جدی ویروس پولیو در آن ولایت قرار دارند به گونه متفاوت و دقیق صورت میگیرد. اما رئیس جامعه مدنی فاریاب تاکید دارد که برای موفقیت پروسه واکسیناسیون یک اراده قوی در کار بوده، در غیر آن این پروسه سودی نخواهد داشت. از نصیر احمد ازبک اوغلو از فاریاب میشنویم.
ریاست صحت عامه فاریاب میگوید ولسوالی های قیصار، المار و قرماچ ولایت فاریاب در جمع مناطق زیر خطر جدی ویروس پولیو قرار دارد و خدمات واکسیناسیون در این مناطق به گونه ویژه راه اندازی میگردد تا از این طریق میزان خطر در این ولسوالی ها کاهش یابد. دکتر اسمت الله محمدی، آمر معافیت کتلاوی ریاست صحت عامه ولایت فاریاب به رادیو آشنای صدای امریکا میگوید در مناطق زیر خطر جدی ویروس پولیو بر علاوه این که کمپاین های سرتاسری تطبیق میگردد، کمپاین های ماهانه نیز برای معافیت بیشتر در آن محلات تطبیق میگردد.
این سه ولسوالی از همه اکتوبر 2015 بندرب زیر توجه خاص وزارت صحت عامه، سازمان صحی جهان و دفتر محترم یونیسف قرار داره. اونجا تمام اطفال از نو تولد ایرا زیر 5 سال 2 قطره واکسن بای او پی وی تطبیق میگردن. خوشبختانه این نتایج هم تا امروز برای ما داده است. البته این شاندن همی بود که ما اونجا معافیتی هم خوب داریم و توجه خاص هم صورت گرفته که از اکتوبر سال 2015 با این طرف با وجود سرولانس فعال تا تمام واقعات پلج را ما جستجو میکنیم. تا این حال واقعات کدام مثبت پلج اطبال از باعث ورود وحشی پولیو دیده نشده در این سی ولسوالی.
آمر معافیت کتلاوی خدمات واکسیناسیون در مناطق زیر خطر را نتیجه بخش عنوان میکند و میافزاید که در نتیجه بررسی های دوامدار این اداره از سال 2015 به این طرف هیچ واقعه مثبت فلج اطفال در این سه ولسوالی زیر خطر دیده نشده است. با این حال محمد عارف باشنده ولسوالی قیصار ولایت فاریاب به رادیو آشنا میگوید خدمات واکسیناسیون در محلاتشان به شکل درست تطبیق می شود، اما تاکید میکند که بدون همکاری جامعه نمیتوان این خدمات را به موفقیت رساند.
کارکنان سی همیشه برای تطبیق واکسین در منطقه ما یا در سهات ما مراجعه میکند، اما متاسفانه در بعضی حالات خانواده ها با آنان یعنی همکاری نمیکنند. باید برای سلامتی اطفالشان طفلهایشان همکاری نمایند. امی پولیو ویروس خطرناک است، یک مرض فلج کننده دائمی است، خیلی خطرناک است. اگر کسی به این اگر مرض مبتلا گردد عمرش شان تباه می شود.
این باشنده ولسوالی قیصار با تعصب از عدم همکاری مردم از خانواده ها می خواهد که برای معافیت کودکانشان در تطبیق بهتر این پروسه همکاری جدی داشته باشند. سید زین‌الدین عابدی رئیس نهادهای مدنی فاریاب می گوید برای محو ویروس پولیو موفقیت این پروسه و هدر نرفتن مصارف گزاف به اراده و اقدامات جدی و عملی حکومت و حامیان این پروسه ملی نیاز است.
به خاطر اینکه این همه مصارف بیهوده نشه، مصارفی که در بخش پولیو در نظر گرفته شده اینا ثمر بخش باشه، واقعا نتیجه مشخص بده، با او خاطر ضرورت است که و یک حرکت بسیار قوی در بخش عملی ساختن اینمی کمپاین ها و شعار ها باید وجود داشته باشه. در غیر از او به نظر ما اونقدر تاثیرگذار نخواهد بود و عادلانه این موضوع در همه سطوح ولسوالی های متذکره و در نقاط دیگر ولایت فاریاب به شکل عادلانه عملی نخواهد شد. مسئولین صحی ولایت فاریاب جمع نهادهای مدنی در کنارشان در بخش آگاهی دهی و رسانه های فعال در ولایت فاریاب اینا باید همکار و همگام باشند.
پس از آن که در اکتبر 2015 میلادی یک واقعه مثبت پولیو در قریه زفران ولسوالی قیصار تثبیت شد، وزارت صحت عامه افغانستان و سازمان صحی جهان ولسوالی قیصار و دو ولسوالی همجوار ولایت فاریاب را در جمع مناطق زیر خطر جدی پولیو شامل ساخت. نصیر احمد ازبک‌اوغل، رادیو آشنای صدای آمریکا، فاریاب.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان،
رادیو آشنا صدای آمریکا.
ساعت 5:48 صبح وقت افغانستان است و صدها هزار نفر روز شنبه برای نشان دادن مخالفتشان با سیاست‌های دونالد ترامپ به جاده‌های واشنگتن پایتخت ایالات متحده تجمع کردند. در سایر شهرهای بزرگ ایالات متحده و دیگر کشورها نیز راهپیمایی‌های مشابه در اعتراض به سیاست‌های آقای ترامپ راندازی گردید. در این مورد برگردان گزارش صدای آمریکا را با هم می‌شنویم. دومین روز ریاست جمهوری دونالد ترامپ شاهد یکی از بزرگترین تجمعات اعتراض‌آمیز در چند صد متری قصر سفید بود. در این تجمع بزرگ روز شنبه در اعتراض به حکومت جدید ایالات متحده به رهبری دونالد ترامپ و سیاست آن برگزار شده بود، صدها هزار نفر به شمول زنان و مردان اشتراک کرده بودند. در این تجمع که اسم آن راهپیمایی زنان در واشنگتن بود، هنرمندان، فعالین سیاسی و مدنی و حتی اعضای حزب جمهوری‌خواه یعنی حزب خود آقای ترامپ علیه سیاست‌های او سخنرانی کردند. مارتا اهرمن، یک عضو حزب جمهوری‌خواه گفت که به خاطر در تجمع اعتراض‌آمیز واشنگتن آمده، چون به گفته وی دونالد ترامپ از ارزش‌های حزب جمهوری‌خواه نه بلکه از منافع خود و گروهی از مردم عقب مانده نمایندگی می‌کند. مادونا، آوازخوان مشهور آمریکایی که از او به عنوان ملکه موسیقی پاپ نیز یاد می‌گردد، تجمع روز شنبه را آغاز یک تغییر در جامعه ایالات متحده خواند. مادونا گفت آوردن تغییر مستلزم فداکاری و قربانی دادن است و بسیاری ما ممکن مجبور شویم تا برای آوردن تغییر در جامعه گزینه‌های متفاوت را در زندگی ما انتخاب کنیم. مظاهره کنندگان شعارهایی را به طرفداری از حقوق زنان، مهاجرین، مسلمانان، سیاه‌پوستان، حفظ محیط زیست و ترویج حقوق مدنی حمل می‌کردند. قرار بود مظاهره کنندگان نخست در مقابل قصر کنگره تجمع کرده و سپس تا قصر سفید راهپیمایی کنند. اما اشتراک بیش از انتظار مردم سبب شد تا از راهپیمایی صرف نظر گردد و مظاهره کنندگان در جاده استقلال واشنگتن تجمع کنند. پیتر نیوشم، سرپرست قماندانی پلیس واشنگتن گفت که شمار مظاهره کنندگان به اندازه زیاد بود که جای کافی برای راهپیمایی در مسیر از قبل تعیین شده وجود نداشت. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که شمار مظاهره کنندگان روز شنبه در واشنگتن در مقایسه با شمار افرادی که برای اشتراک در مراسم تحلیف دونالد ترامپ آمده بودند به مراتب بیشتر بود. مایکل مور، کارگردان مشهور سینمای هالیوود، در سخنرانیش گفت که ریاست جمهوری دونالد ترامپ برای ایالات متحده یک فاجعه است.
امروز صبح زمانی که از خواب برخواستم روزنامه واشنگتن پست را برداشتم. در سرخط صفحه نخست آن آمده بود که ترامپ به قدرت رسید. فکر نمی کنم این کار شده باشد. قدرت در اینجاست. در اینجا اکثریت امریکاییان است. ما اکثریت هستیم.
سایر شهرهای ایالات متحده چون شیکاگو، نیویورک، لس آنجلس، بوستون و سنت پاول نیز شاهد مظاهره های بزرگ بر ضد دونالد ترامپ بود. اعتراض های مشابه در 20 شهر عمده کشورهای جهان به شمول لندن، نایروبی و سیدنی نیز برگزار گردیده بود. هرچند حزب جمهوری خواه اکنون کنترل قصر سفید و کنگرس را به دست دارد، اما به نظر می رسد که دونالد ترامپ برای پیاده کردن سیاست هایش با مخالفت شدید مردم عوام روبرو خواهد شد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و در آخرین گزارش برنامه نیم ساعته صبح امروز، رهبران جناح‌های متخاصم لیبیا روز شنبه در قاهره با دیپلمات‌های 7 کشور همسایه لیبیا ملاقات کردند تا روی تشکیل یک حکومت جدید قابل قبول برای تمام طرف‌های درگیر بحث کنند. سمی شکری، وزیر خارجه مصر، به خبرنگاران گفت که قرار است هفته آینده صحبت‌های بیشتر نیز در این مورد صورت بگیرد. گزارش ادوارد ایرانیان، خبرنگار صدای آمریکا، را در این مورد از قدیر مشرف مشنویم.
صحبت های دیپلماتیک میان رهبران جناح‌های رقیب لیبیا و نمایندگان مصر، تونس، سودان، الجزایر، چاد، نایجر و مالی روز شنبه در قاهره با این توافق پایان یافت که هفته آینده صحبت های بیشتر را در الجزایر انجام می دهند. صحبت های پشت پرده ای نیز میان بازیکنندگان کلیدی مذاکرات لیبیا صورت گرفته که در آن جنرال اردوی لیبیا خلیفه هافتر نیز شامل بوده است. هافتر که رهبری اردوی لیبیا را به عهده دارد، با مخالفت شخصیت‌های سیاسی نزدیک به اخوان المسلمین مواجه می‌باشد. سمی شکری، وزیر خارجه مصر که این مذاکرات را سازماندهی کرده است، تأکید ورزید که قاهره انتظار داشت اداره جدید ایالات متحده به رهبری دونالد ترامپ قبل از بحث‌ها در مورد اوضاع لیبیا و سایر موضوعات منطقه به آنچه در منطقه و اطراف آن اتفاق می‌افتد مسلط گردد.
نحن ننتظر تولي اركان الاداره الجديده لمسؤولياتهم حتى
مصر منتظر است که مقامات جدید ایالات متحده با یک موضع مشترک برای مبارزه و تعامل با مشکلات مزمن منطقه به شمول لیبیا گام پیش نهد.
وزیر خارجه مصر استدلال کرد که کشورش و 6 همسایه دیگر لیبیا که در مذاکرات حضور داشتند از ملل متحد خواستند تحریم سلاح بر لیبیا را در قیادت جنرال هافتر برطرف کنند.
من غیر المناسب ان يظل هذا الحظر قائم ولذلك نحن نستمر في
نیروهای جنرال هافتر سربازان اردوی ملی لیبیا بوده و تحریم های ملل متحد می باید برطرف شود تا نیروها بتوانند وظایف خود را به درستی انجام بدهند.
مارتین کوبلر نماینده ویژه ملل متحد در امور لیبیا به رسانه های عرب گفت که فکر می کند جنرال هافتر می باید برای حل جنگ لیبیا یک نقشه را بازی کند. هافتر که حمایت پارلمان لیبیا را در تبریق با خود دارد، با برخی از شخصیت های اسلامگرایی که در حکومت وحدت ملی به رهبری فائز السراج حضور دارند مخالف است. عبدالوهاب لایتان تحلیلگر مسائل سیاسی به رسانه های عرب گفته است که به باور وی رهبران رقیب لیبیا که در مذاکرات قاهره شرکت کردند در مورد نیاز برای یک مصالحه توافق کردند.
رهبران لیبیا مشتاقند به بنبست کنونی سیاسی در آن کشور نقطه پایان بگذارند، اما روی جزئیات یک مصالحه اختلاف نظر دارند.
حکومت به رهبری فائز السراج که با سایر شاخه های سیاسی لیبیا در طرابلس اختلاف دارد تا هنوز از سوی پارلمان آن کشور رسما تصویب نشده است. آقای کلبر نماینده ویژه ملل متحد در امور لیبیا تاکید ورزید که امیدوار است سال 2017 تنها یک سال مذاکرات بیشتر نه، بلکه یک سال حل و فصل درگیری های لیبیا باشد. نماینده دیپلماتیک الجزایر که در این نشست حضور داشت خاطر نشان ساخت که کشورهای همسایه لیبیا خواهان مشاهده ثبات بیشتر در این کشورند تا در کنار جلوگیری از مهاجرت های غیرقانونی دهشت افغانی توقف یابد که در لیبیا در حال ریشه دوانی می باشد.
توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین منفی 1، آسمان قسمان ابرالو. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 8، آسمان قسمان ابرالو. کندهار بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 7، امکان بارندگی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 4، امکان بارندگی. هرات بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 5، امکان بارندگی. بامیان بلندترین درجه حرارت 1، پایین‌ترین منفی 7، امکان بارش برف. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین 4، امکان بارش برف. خوست بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 6، آسمان قسمان ابرالو. فرا بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 8، امکان بارندگی. و در کندوز بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 4 پیشگویی شده است و آسمان قسمان ابرالو خواهد بود.
توجه کنید به خلاصه خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و شورای عالی صلح آن کشور در گذشت رئیس جمهور آن شورا را یک زایه بزرگ برای افغانستان خواندند. پیر سید احمد گیلانی روز شنبه در اثر حمله قلبی در یک شفاخانه در شهر کابل به عمر 84 سالگی درگذشت. دو مرد مظنون به طراحی حملات دهشت افغانی خود را در جریان عملیات پلیس در غرب عربستان سعودی منفجر ساختند. وزارت داخله عربستان با ذکر این مطلب میگوید مظنونین روز شنبه در شهر جده مواد انفجاری جاسازی شده در بدنشان را پس از درگیری با نیروهای امنیتی که میخواستند آنان را دستگیر کنند انفجار دادند. رئیس جمهور ایالات متحده که ادارات استخباراتی کشورش را شدیداً انتقاد کرده است، عصر شنبه به کارمندان استخباراتی آمریکا یا CIA گفت که از شما حمایت میکنند. دونالد ترامپ یک بار دیگر تاکید کرد که داعش را باید محو کنیم و گزینه دیگری وجود ندارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آماده ملاقات با دونالد ترامپ همتای آمریکایی خود است. دیمیتری پسکوف سخنگوی قصر کرملین با بیان این مطلب به خبرگزاری روسیه تاس گفت چون این اتفاق در هفته های آینده رخ نمی دهد و امیدوار است تا چند ماه آینده این ملاقات صورت گیرد. ایالات متحده به دور ابتدایی مذاکرات صلح سوریه در آستانه مرکز قزاقستان که قرار است روز دوشنبه برگزار شود هیئت نمی‌فرستد، اما به گفته وزارت خارجه این کشور در عوض ناظر دیپلماتیک آمریکایی در آن مذاکرات حضور خواهد داشت. پایان اخبار. خب شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا خدمت شما تقدیم شد. همکاران سرویس پشتو در استودیو حاضر هستند. ما هم تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت قرار میگیریم. خدا نگهدار.